السلام علیک یا شهر الله الاکبر، السلام علیک یا عید اولیاء الله، السلام علیک یا شهر رمضان الذي انزل فيك القرآن، سلام بر ماه رمضان، ماه شادی و شعف روح هایی که بنای پرواز در جولانگاه معنویت دارد، ماه آزادی و آزادگی روح ها از قید و بند تاریک دنیا، لقمان وجود ما اسیر لقمه نان ما میشه وقتی لقمه حاکم بشه. و رمضان ماه حاکمیت لقمان روح هست که گفت بحر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. آب زلال روح ما با گل دنیا آلوده میشه، بنابراین آب گل و روح تیره نمیتونه با دنیای معنویت الهی ارتباط پیدا کنه. باید این آب رو از این گل جدا کرد، آب دریای روحانی و روحانیت برسه. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای او را میکشد. چیست این از گل گرفتن آب را؟ جذب ما نقل و شراب ناب. ما انسان هایی هستیم که از یار فاصله میگیریم، معشوق و محبوب حقیقیمون رو گم میکنیم، محبوبمون در نظرمون میره، گم شده بی هدف بی عشق کجا میتونه راه به سلامت ببره؟ ماه رمضان ماه یافتن محبوبی است که قوت جان هم است. خدا رونما میخواد، رونماش اینه که خودمون رو هر پاک و پاکیزه نورانی طیب ارائه بدیم. اون نظر میکنه به ما، بالاخره بی یار دل که نمیشه زندگی کرد، باید این یار رو نقاب از رخش برداشت. نقاب از رخ یار با ترک خودی ممکنه. گفت اگر که یار نداری چرا طلب نکنی؟ اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی؟ انسانی که در این دنیا معشوقش معنویت نباشه خودش رو باخته است. پیامبر خدا خاتم الرسل محمد مصطفی در روزهای آخر شعبان یک گنجینه آماده شدن برای رمضان رو به ما دادند و گفتند. من دریغم آمد که امشب با اینکه بحث تفسیریمون متوقف میشه خیلی حیفه که این خطبه رو مختصری بحث نکنیم. ما بیش از امشب وقت روی این خطبه نمیگذاریم، ولی واقعا من فکر میکنم پیامبر این خطبه رو فرمودن که ما تا آخر رمضان هی بخوانیم و ذهنمون رو نسبت بهش متمرکز کنیم. ناقل خطبه و راوی خطبه مولا الموحدین علی علیه السلام حضرت می فرمان که ان رسول الله صلوات الله علیه و علی آبائه و علی آله خطبنا ذات یوم فقال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. حضرت می فرماد پیامبر در یکی از روزها که در روایت دیگه داریم جمعه آخر ماه شعبان اومدند و خطاب کردند به مردم که این مردم چه نشستید که دارد ماهی میاد که سه تا خصوصیت داره، بالبرکه و رحمه و المغفره. رو فکر کنید، یکی این که بسیار پر نعمت این ماه، برکه را دیدیم دیگه، برکه را چرا میگن برکه؟ چون آب توشه، آب چیزه با برکت. میگه که این ماه ماهیست که شما رو تغذیه میکنه، حتی دنیاتون رو با برکت میکنه. بعد فرمودن رحمت غیبی تو این ماه هست، چه نشستی؟ بعد فرمودن مغفرت هست، مغفرت یعنی خلعهادون را پر میکنه، نقصهادون را جبران میکنه. شما وقتی که پادون سنگینه میتونید بدوید، خب نمیتونید بدوید. چون وقتی که گناه ها رودون سنگینه است که نمیتونید بگین یا الله یا الله، خب نمیتونید. مغفرت یعنی چی؟ یعنی خدا این سنگینی گناه ها را برمیداره، جا خالیایی که باید یه کارایی میکردیم نکردیم پر میکنه، مغفرت میکنه. یعنی شما رو به لطف خودش پیراسته و وارسته میکنه. هم پاک و سره ها. میگه که این ماه شهر انهو قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکته و رحمت و المغفره. خب ببینین اصلا چطوری شروع کرده. بعد میفرماد که آقا این بالاترین ماه هست نزد خدا، شهر و هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالهی افضل لیالی و ساعته افضل ساعه. آقا تمام مرحله به مرحلهش بهترین مرحله هاست. بعضیا ممکنه سوال کنن که آخه میگه روزم با روز فرق میکنه؟ روز با روز فرق نمیکنه، ولی صاحب روز در هر روز یه جور با ما برخورد میکنه. نخیر، ساعت ها فرق نمیکنه، اما خدای ساعتها، خدای روزها و ماها اینجور داره به شما خبر میده که من در این روز زاویه خاصی برای شما وا کردم. مگه شما خودتون از اینجوری برخورد ندارید؟ یه وقت از شما میگوید آقا اگه امروز صبح فلانی بیاد خیلی دقیقتر باش صحبت میکنه. خداوند داره خبر میده از طریق پیامبره که آی آدم ها، من در این ماه با شما یه برخورد خاص دارم، پس شما هم زاویه خاص برای این ماهتون واب کنید، مثل هر روز نگذارین از دستتون بره. یک آمادگی، یک خلوت، یک آسودگی برای اینکه این ماه ماهیه که باید اوج بگیری. شما، من مقدمتا عرض میکنم، شما خودتون ببینید گاهی وقتا میخواید به خودتون حالی کنید که به راحتی میتونید این وزن رو بلند کنید. خب حالا برای اینکه لاقل برای خودتون روشن شه که این وزنه را میتونید بلند کنید، میایید یه مدتی خوب ورزش میکنید، خب بدنتون رو آماده میکنید، بعد یه مرتبه بلند میکنید، بعد دیگه تا آخر تو ذهنتون هست شما کی؟ کسی که این ورزش وزنه را بلند کردید. بنابراین حالا هر وقت خواستید زورتون رو بسنجید ببینید ضعیف شدید یا نشدید، میان سر این وزنه. اگه تونستین بلند کنید ببینید نه هنوز سر حالی. ماه رمضان ماهیه که یه مرتبه شما رو آماده میکنن به خودتونم دستور میدن یه مرتبه دریچه های غیب قلبتون وا میشه. یعنی چیزایی که قبلا حس نمیکردین و دریافت نمیکردین، اصلا فکر کردین نیست، شما بعضی هم اصلا باورشون نمیاد غیب هست. حالا هرچی هم فلسفه بگی که نمیشه، باید این دل ببیند غیب را. بعضی از اولیا در شرح حالشون هست که ما هر چه فکر میکردیم جهنم چطوریست نمیدونستیم بفهمیم. خدا به لطف و کرمش یه مرتبه ما یه حالتی بهمون دست چه نزدیک بود نابود بشیم، همین لحظه یه مرتبه بهمون القا شد که خب این جهنم که می‌خواستیم. حالا این میتونه برای من شما بگه، این که نمیتونه. حالا این دیگه وقتی آیات عذاب خونده میشه این 106 رگش میلرزه، چون به لطف خدا نشونش دادن، نبردندش جهنم. گاهی وقتا به من شما میخوان غیبا نشون بدن، بهشتشون نشون بدن، با حرف و لفظ و اینا که نمیشه، که باید بیاید به میدون، میدون داری کنید، تلاش کنید. حیفه که در این ماه که میشد اوج گرفت و یک کمی از اون احالات غیبی برخوردار شد به یک چیز سطحی بگذرنیم. حالا میرسید به فرمایش پیامبر، میفرماد آقا هو شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله، شما در این ماه دعوت شدید به میهمانی خدا. ممکن است بگید که خب همش که میهمان خودن، پس معلومه این مثل همش نیست. وقتی میگن آقا این ماه میهمانی خدایید، پس یعنی مثل قبل نیست. معدبه قرآن به شما میدن، خودش میفرماد میگه در ماه رمضان سفره سفره گرسنگیست و غذا قرآن. میارزه یا نمیارزه؟ قلبتون باید قرآن رو تصدیق کنه، باید این قلب حس کنه قرآن رو. قرآن حس کردن غیر الفاظ قرآن رو خوندنه. بعضی از بزرگان خودتون میدونید اینها معانی قرآنی رو درک میکنن. چی شده است؟ با ریاضت میشه این کار کرد. وقت چه ریاضتی بهتر از ریاضت واجب؟ خدا میفرماد من بهترین عباداتی که دوست میدارم واجبات، نه مستحبا. واجبا خدا خیلی دوست داره، علتش هم خودتون میدونید. در مستحب شما دارید کاری میکنید که خدا نظر بدون بکنید، در واجب شما وسیله خدایید. در واجب آدم غرق اراده خدا، در مستحب با اراده خودش میخواد به خدا برسه. در واجب دیگه خودی نموند، از خدا گفته برو به رکوع میرم به رکوع، برو به سجده میرم به سجده. در مستحب میری به سجده تا خدا نظر کنه، در واجب دیگه تو فقط سایه هستی از امر اله. معلومه که تنها در واجب بیشتر اینه که مؤمن کسیه که عاشق واجبات هست. یکی از خطراتی که در عبادت هست همینه، دقت کنید. گاهی وقتا مستحبات بیشتر از واجبات دوست می‌دارید، این شیطونه. شیطان که نمیتونه شما رو از کل دین منصرف کنه، گاهی وقتا میاد مستحبات بیشتر شما عزیزتر می‌کنه. نماز شب بیشتر از نماز صبح دوست دارید، این خیلی خطرناکه. نماز شب رو خدا خیلی دوست داره، ولی نماز صبح بیشتر دوست داره. حالا روزه واجب یه چیز دیگه است. روزه واجب به ما میگن که در این ماه بگیر، یعنی فانی اراده خدا. خدا اراده کرده است که میخوام از اول طلوع فجر تا غروب تو زیر فرمان من گرسنه بمانی. شما ببینید حالا کی در صحنه است؟ دیگه اراده خدا در شما تجلی کرده. میگن آقا چی میگی روزه؟ کی روزه است؟ من. چرا؟ چون خدا خواست است من روزه باشم. یعنی شما کی؟ فانی اراده حق، یعنی فانی غریزه نیستید، فانی هوس نیستید. آیا این اتحاد نیست؟ اتحاد عبد با رب، اتحاد غیر حلول است. یعنی بنده به دستور خدا داره رکوع و سجود میکنه. و وقت این ماه ماهیه که سفرش گرسنگی است، غذاش قرآن. ماه رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن نازل میشه. نگفت قرآن مگه یه بار نازل نشد؟ پس این قرآنی که همه ماه، نگفت یه ماه نازل شد، گفت در هر ماه رمضان قرآن نازل میشه. به قلب کی؟ به قلب محمد ابن عبدالله. دیگه به قلب کی؟ امام زمان صلوات الله. دیگه به قلب کی؟ هر کس به قلب امام زمان نزدیکه. هر کس راست خودش میبره. یه کاری کنید شما فاصله دون کم باشد از قلب امام زمانتون. هر چه قلب بیدارتر باشه این قرآن بیشتر برش میاد. قرآن کل پیش قلب کل، قرآن جز پیش قلب جز. میگه شما در سوره انا انزلنا در روایتش ببینید، در تفسیر روایتش حضرت همینا میگن میگن که به اصحاب میگن هر سال قرآن نازل میشه و هر سال هم پس باید یکی باشه که این قرآن بگیره، کل قرآن رو، اون امام هر زمانه. ولی ضیافت الله برای همه ضیافته. حضرت میفرماد که آقا این ماه از دست ندین و جعلتم فیه من اهل الکرامت الله انفاسکم فیه تسبیح. میگه که شما را آقا در این ماه اهلی کردن که کرامت خدا بر شما میریزه، نفوسش یعنی تنفس، تنفس در این ماه تسبیحه، خوابش عبادته، عمل شما در این ماه مقبوله و دعا دعاتونم مستجاب. دوباره چهارتا. چرا؟ یه مثال بزنیم. اگه بنده بخوام برم خونمون، حالا خونمون دور باشه، وسط راه خود بخوابم، این خواب چیه؟ رفع خستگی برای زودتر رسیدن به خونه. حالا یه خود بشینم خستگیم دره، این خستگی چیه؟ رفع خستگی، رفع خستگی برای رسیدن به خونه. این رفع خستگی ارزشش به اینه که من زودتر میرسم خونه. اگه شما در اول ماه مشخص کنی که خدایا من آمدم، بنده تو آمد که به دستور تو روزه بگیره، یعنی اراده تو تو قلب من نافذ باشه و در بدن من نافذ باشه. حالا کی داره میره؟ بنده فانی در اراده حق. حالا خوابش برای چیه؟ برای ادامه بندگی. استراحتش برای چیه؟ برای ادامه بندگی. تنفسش برای چیه؟ برای ادامه بندگی. سکوت‌ها، خواب‌ها اگه جهت نورانی باشد همش نورانیست. ماه رمضان ماه خیزش اراده انسانیست که میخواد ارادش رو فانیه در اراده حق کنه. حالا یه همچی آدمی اگه بخوابه چرا میخوابه؟ برای اینکه بهتر فانیه حق بشه، برای اینکه ستمه نخوره در روزش، یعنی میخواد روزش رو حفظ کنه. روزش چیه؟ پناه اراده حق شدن. حالا شما ببینید چی میمونه؟ همه چیزش به جهت روزش است. معلومه که این روزه، این تمام حرکات و سکنات عبادته. پس درست بفهمید مسئله خیلی روشنه. فاسأل الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره. خیلی عجیبه، میگه آقا بیایید و معامله محکم بکنید، از خدا بخوان، ربتون خدا. ببین جمله را، فاسأل الله، از خدا بخواین، ربکم که رب شماست، که مسئول تربیت شماست، که چی؟ با نیت صادق بخواد، یعنی هیچ انگیزه ای جز خودش نداشته باشی. برای چی؟ به جز این که میخوایم بنده اون باشی و قلوب طاهره و با یه قلبی پاک، قلبی که درش طویله نباشه، گاو و خر و گوسفند و ساختمان توش نباشه، خدا باشه. شروع کنیم به لطف خدا. چی بخوام؟ ان یوفقکم لصیامهی و تلاوت کتابه. از خدا بخوام شما رو موفق کنه خدا در این که روزم روزه‌ای باشه که تو میخوای، قیام کنم روزم را اونجور که تو میخوای و قرآن تو را تلاوت کنم اونجور که تو میخوای. بعد میفرماد که آی آدم ها مواظب باشی، اگه کسی تو این ما از این رو به اون رو نشد، این دیگه خیلی شقیست، خیلی از رحمت خدا محرومه. بالاخره گفت شستشوی کن و ونگه به خرابات خراب. آقا تو میخوای بیای به خرابات؟ خرابات به کجا میگن؟ به جایی که آدم حساب یکی یا دوتا رو میذاره کنار. خرابات یعنی جایی که خودخواهی رو آدم باید خراب کنه منیت را. میگه تو در این ماه باید اینا رو بذاری کنار. میفرماد که فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. آقا خیلی شقیه، خیلی دیگه خودخواهس و بیرحم کسی که در این ماه محروم بشه از رحمت خدا. یعنی پایین ترین آدم هم این ماه به معاشقه میرن. این ماه ماهی نیست که بشه همینطور ازش بگذریم. خودتون هم میدونین امام سجاد میفرماد السلام علیک یا شهر الله الاکبر، السلام علیک یا عید اولیاء الله، سلام بر تو ای عید اولیاء خدا، تو عید مایی. شما عید کی میگیرید؟ وقتی که خودتونو بشکنید. شما کف خیر کی میزنی؟ وقتی که پنبه شهوت را بکنید از سبیلتون. شما کی میرقصید؟ وقتی که در خونتون برقصید. شهدا، این مقام مقامیه که رمضان تا فربه نشید به محرم نمیرسد آدم. فرمود که وذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامت و عطشهی. تو عطش و گرسنگی دنیا و ماه رمضان یاد قیامت بیفتید و اون عطش و گرسنگی افراطی و عجیبش. این را شاید بعضی از عزیزان التفات فرموده. ببینید شما این اصلا گرسنگی یا بیتابی ریشش چیه؟ شما نفس دون بدن میخواد تا بتونه کاراشا بکنه. خوب التفات بفرما. حالا غذا که بهش نمیدین چی میشه؟ یعنی یه سری چیزا که میخواد بهش نمیدین، وقت بیتاب میشه، فشار بهش میاد. چرا؟ یه چیزی را میخواد نداره. حالا اون چیزی را که میخواد چیه؟ ایمانه یا غذاست؟ غذاست. برای بدنش میخواد یا برای روح؟ برای بدنش. ببینید یه ذره غذا که برای بدن کم میاد اینقدر ما را بیتاب میکنه. در قیامت پرده عقب میره، خدای نکرده ببینیم کلی کم اومده، کلی کارا را نکردیم. آقا این گرسنگی از این گرسنگی ها نیست که با زمین گاز گرفتن مسئله حل بشه. یقد فکر کنید اصلا تصورش اولیا را میدرزونه. شما بدنتون که بدنتونه، خودتون که نیستید که، بدن شما ابزار شماست. یه ذره بهش نمیرسی، ببین چطوری گاهی وقت آدم را بیتاب میکنه. اون وقت در قیامت روحتون هست که شدیدتر از بدنه. اون وقت در قیامت طرف میبینه وای بیتابه. نه از این بیتابی ها تتل و علل افعده، از عمق جان شروع میشه این فشار. گرسنگی و تشنگی قیامت اون خلعها، اون عبادتهای ناقصیه که باش رو برو میشی. وقت بیتاب میکنه. میگه وقتی که یادت اومد این بیتابی رو، یادت بیاد اون رو آجون بگی، بگو ادامه میدم. پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه در همین کتاب اصول کافی داریم که حضرت رفتن صحرا، دیدن یک جوانی تو ریگا یک گرم بیابان خودش رو لخ کرده است، آدره میقلته. میگه بچش بچش، جهنم رو باید بچشی اگه اینه نچشی، میخوام آمادت کنم. پیغمبر رفتن ازش پرسیدم به این مضمون، این روایت یادم نیست که چرا همچی میکنی. گفت یا رسول الله میخوام حالیش کنم، اینا بفهمت قیامت یعنی چه، که یه خورده آدم شه، رام من بشه. فرمودن که کار خوبی میکنه، یعنی چون مقصدش مشخص بود، مرتاض بازی نبود، میخواست بیاد تو شهر زندگی کنه، میخواست بفهمند به خودش که قیامت، یه خود فکرش بکن. آخه ما گاهی وقتا فکر آتش قیامت هم نمی کنیم، فکر گرسنگی قیامت هم نمی کنیم. این خیلی بده آقا. شما یه ذره که بیتاب میشید این والله هیچیه در مقابل سختیه قیامت. ولی یه ذره یادتون بیاد تا این ذهن آسی چموش بفهمه که یعنی چه دنیا و قیامت. حضرت میفرمان که وذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع القیامت و عطشه. یادتون بیاد با تشنگی و گرسنگی روزه، گرسنگی و تشنگی قیامت هم. از اینجا شاید این نتیجه رو بتونیم بگیریم که اینقدر تلاش نباید بکنیم که گرسنگیمون کم شد توی ماه رمضان، تشنگیمون کم شد. اینم یعنی شاید همینه بخوام بگم که شما از گرسنگی و تشنگی فرار نکنید، باش روبرو بشید، روبرو بشید، بفهمونید به نفستون که ای نفس اگر این دنیا کوتاه بیای، در ریاضات خودت کوتاه بیای، اون دنیا با یک تشنگی و گرسنگی جانکاه روبروی، از عمق جان زبانه میکشه. و تصدقوا علی فقرائکم و مساکنکم و وقدرو کبارکم ورحمو سقارکم و سلو ارحامکم و احفظو السنتکم و خذو اما لا یهل النظر الیه ابصارکم و اما لا یهل الاستماع الیه اسماعکم. ببینید هر دستوری خوب همیشه خوبه، ولی وقتی پیامبر خدا که اسرار عالم رو میدونه دستور رو در یه ماه خاص میده، معلومه در این ماه یه نتیجه خاص هم شما میگیرید. صله رحم همیشه خوبه، ولی در روایات داریم که تو این ماه وقت روش بگذارید، نتیجه‌ای مناسب اونچه که خدا برای شما تعیین کرده میده. یکی از دوستان یه سوالی کردن، همینجا وقتشه، سوال کردن که گاهی وقتا خدا دستورات خیلی آسونی میده ولی نتایج خیلی بزرگی رو وعده میده، آیا مگه میشه؟ آخه چطوری آسونه؟ یعنی شما اینا که آسان میدانی چون بنده ای. برای بعضی آقا این دو رکعت نماز از کوکندن سخته. ببینید چرا شما راحت به لطف خدا میتونید صله رحم بکنید، ولی که کلی مشغلای بیجادون رو کم کردی. اگه کسی مثل همه سال تمام آرزوهاش، آرزوهای دنیایی، پوزاش، قدرت نمایی، حب نفسش، حب مدهش، همه اینا رو گره بزنه، چه این میتونه توفیق صله رحم پیدا کنه؟ بلند شد به عشق صله رحم، قدم به قدم، قدم به قدم، با یه تواضعی برد خونه یکی از آشناها، به عشق صله رحم. خب این آدم معلومه که روحیش عوض میشه. پیغمبر خدا به شما اگه دقت کردین داره دستور میده که در این ماه کارای خاصی را با حوصله شروع کنید. یک چی میفرماد که آقا فقرا و مساکین دونه صدقه بدید. کار این شما میگوید این که چیزی نیست، وقتی بکنی چیزی نیست، ولی پدرت در میاد تا برسی بکنی. میگوید مثلا ما یه جعبه خرما بگیریم بدین به این مؤمنین دم افطار، این چیزیه، این خودش چیزی نیست، اما همه میکنن، چند درصد میکنن. ببین چقدر باید ستمه بخوری، جلسه بیای قرآن بخونی که یادت بیاد این کار بکنی. کار همیشه همینطوره. حضرت ابراهیم علیه السلام چقدر بنده شد تا تونست بچه شو بذاره زیر پاش کارد بکشه روش. اینکه چیزی نبود، یه کارت کشیده بعدم نشده، بعدم گفتن آقا اون گوسفنده ببره تو موفق شدی. این چیزی نیست، ولی هر کسی میکنه. یعنی چقدر باید بنده باشه، چقدر باید خاضع باشه تا وقتی بهش میگن باید بری بچه ده سر ببری بره. عمل وقتی تصمیمش رو بخواید بگیرید سنگینه، اجراش همیشه آسونه. من به شما بگم همیشه امتحانها اگه شروع کنید آسونه، ولی کو مردی که شروع کنه. همیشه خدا در امتحانهاش نتیجه را به نفع شما تموم میکنه، اما کیه که امتحان را شروع کنه؟ میفرماد که فقیرا و مساکین ادنه صدقه بدیم. اینم یه توفیقه بین خدا. خدا حالا ما بخوایم صدقه بدیم کیا داریم؟ این خودش یکی از خطرات جامعه است که ما فقران رو نمیشناسیم. فقیر نیست، فقیر نیست تو این جامعه، مگه میشه؟ این بی توفیقی ماست که فقرامون رو نمیشناسیم. یعنی ما محرومیم از صدقه. خدا مسئله فقرا رو مطمئن باشید حل میکنه، ما مشکل پیدا میکنیم. بعد میفرماد که وقر وقرو کبارکو، بزرگادون آقا احترام بگذارید، بزرگهادون رو تعظیم کنید، این کارا بکنید. اگه میخواین از توفیق ماه رمضان محروم نشین، این کار ظاهرش آسونه، ولی همه میکنن. یعنی ببینید آدم توفیق پیدا کنه به بزرگ که توفیق پیدا میکنه این کارا بکنه. یک صلوات بفرست. آمین. فرماد که برحمو سقار کن، با بچه ها با شفقت رفتار کنید. بیان شروع کنید حکومت بر بچه ها. چرا همش عجیبه آقا؟ این همه دستور ما تو اسلام داریم، غربی ها پوزش ها میدن، میگن آقا
باید عواطف بچه ها رو شناخته اینا. بابا این جمله رو یقته فکر کنید روش، ورهمو سقارکون، آقا بچه هاتون رو با مهربانی با رحم و شفقت بهشون نظر کنید. خب این دل شما رو بیدار میکنید، از تکبر و شیطان صفتی خارج میکنید. بچه ها رو در یه جامعه احترام گذاشتن یعنی بزرگ ها آدم شدن. حضرت میفرماد میخوای توفیق روز پیدا کنی، میخوای عشق شب قد پیدا کنی، راش این هست. اگه نه عشق نمیاد. اگه میخوای عشق بیاد باید این کار رو بکنی. چی؟ وصلو ارحام، باید رفت سلو. برای چی؟ برای اینکه خدا گفته است. امام سجاد میفرمان که رحمت با اون کسیه که رحمش قطع کرده باشد این شروع کنه. آقا اومده چه کار؟ هیچی، خدا گفته است اومدم. حتی به زبونم میاری که آقا ما وظیفمون است خدمت شما برسیم. خود وظیفمه که خدمتتون برسم. بالاخره صله رحم واجبه. امنیتی که تو قلب اون به وجود میاد رحمتش به شما میرسه. ما در دستورات دین داریم دیگه که رحمتی که به شما میرسه به جهت اینه که قلب یه مؤمن شاد میشه، عشق میاد از چشم، قلب شما رقیق میشه. وحفظو السنتکو، دم زبونت رو حفظ کن. دلو اگه از دنیا کندین زبونه میتونی حفظ کنی. اینجا بحثش اگه بکنیم تمام وقتمون نمیگیره، ولی عرض کنم شما میخواید بتونید زبونت رو حفظ کنید باید شهوتت رو کم کن. ما دو نوع شهوت داریم، شهوت بدن، شهوت زبان. فکر نکنید شهوت زبان چیز بدی، چیز آسونیه. زبان عیناً شهوت. دیدی آدم غیر متدین دلش میخواد به یه نامحرم نگاه کنه؟ عیناً زبان اینجوری است، غریزه است. غریزه سخن گفتن مثل غریزه جنسیه، غریزه مثل پرخوریه. حالا اگه خواستید که این غریزه رو کنترل کنید باید فکرت رو کنترل کنید، چون زبان از کجا دستور میگیره؟ از فکر. اگه فکرتون دائم با عبادات با ذکر خدا مشغول کردید این زبان روش نمیشه هم تو حرف بزنه، یواش یواش زبان کنترل میشه. وقتی زبان کنترل شد زیر دستور عقل میاد، دیدین مدتی میشه دیگه نمیتونید حرف بزنید، نه گنگ بشه ولی خیلی دلتون میخواد سکوت کن. این اول کاره. بعد از این مدتی حرفای میزنید که زیر فرمان شرعه، اصلا غیر شرع و عقل حرفی نمیزنید. به لطف خدا ما میشناسیم آدمای اینجوری که شاید 10 سال است یک کلمه به جز اون چه که از عقل و شرع امضا میشه از زبانشون بیرون نیومده، زحمت کشیدن رو خودشون. خب وقتش حالاست آقا، کنترلش کن. و حضو السنته، کنترلش کنی، کنترلش کنی. آنی که میان حرف بزنید قلبتون انشاءالله غلبه داره بر زبونتون. اگه قلبتون اجازه داد میگید، دیدین وقتی میخواید یکی را نگاه کنید، حتی میخواید یه جا را نگاه کنید که یه خود ژیگول است یه ساختمانی، آنی قلبتون بهتون میگه محل نذار، ولش کن، چشم داد خیره نکن. قلب که بیدار شد این جذبه از شما ساقط میشه، یعنی شما جذبش نمیشید. قلب که بیدار شد ناخودآگاه زبان کنترل میشه. قلب بیداره با ماه رمضان. به جان خدا اگه مرتب روزه بگیری بعد از 10-15 روز، یعنی یه خود دوروبر رو خالی کنیم دیگه، خلوت کنیم، هی به اون زندگی پرمشغله رجوع نکنیم، این مدت را تا میتونیم به حد اقل زندگی دنیایی بسنده کنیم. همون ائمه ما که اهل کار و اجتماعیات و فعالیتن این ماها به حد اقل میرسوندن کاراشونا، اصلا خلوت میکردن اگه میتونستن. این مدت را سعی کنید این دل تو بازار نباشه، این دل آقا تو ساختمانم نباشه، این دل برای خدا باشه. اولش دیایت فرمود که چی؟ این ماهی است که باید دلتونه بهش بسپارید. و قضو اما لا یهل النظر الیه ابصارکم، ببندین این چشم دونا به اون چیزی که نباید بهش نگاه کنید. شما فقط به نامحرم که نباید نگاه کنید، هر مظهر دنیایی که حسرت در شما میاره رو باید بهش نگاه نکنید. آخر سوره طه آیه خیلی عجیبی است، میفرماد پیغمبر چشمت را به دنیا ندوز، به شکوفه های دنیا و زیور های دنیا ندوز، به قیامت بدوز. لا تمدن عینیک الی ما متعنا الی زهرة الحیات دنیا، به این مضمون. مده یه مده دیگه، یعنی نکش چشمه دار، نرو تا ته، یه هرچی میخواید ببینید. دنیا داره آقا چیزاشون رو جیگوله میزدن که شما هی نگاه کنی راش چیه، خب شما نگاه نکن محلشو نگذاری. همینطور که یک زن بی حجاب خدای نکرده میاد خودش نشون میده که ما نگاش کنیم، درمانش اینه که ما نگاش نکنیم، یه کسی هم که هی برای ما بعدش یه چیزی از جیگونه کرده که ما هی نگاه کنیم، خب ما نگاه نمی کنیم. فرمود پیغمبر اصلا چشم دن نکش تو این چیزا. بعد میفرماد که و اما لا یحل الاستماع الیه استماع کن، گوشاتون آقا به اون چیزایی که گفتن گوش ندید. جلسه ای که توش یک مؤمن غیبت بشه والله حرام است و کبیر است. بلند شی. جلسه ای که دوستادون غیبت بشه که گناه نداره. مؤمن حالا میخوای تو دوستش داشته باش، میخوای نداشته باش، میخوای نمیدونم این خطی باشه، میخوای اون خطی باشه، حرفا یعنی چی؟ کسی که ظاهرا مؤمنه بگوی که نه من میدونم این درونش باطل است، اینا رو ما نداریم تو شریعت. شریعت حکم به ظاهر است، حکم به ظاهر. همین که یک کسی ادعا کنه من مؤمنم، نمازم نخونه با، نمازم نخونه با، نگه نماز قبول ندارم اما نخونه، شما ببینی نمیخونه، فقط ادعا کنه من مؤمنم، غیبتش حرام است. ادعا کنه من مؤمنم، یعنی نمیشه واسات یکی که چیزی پشت سرش بگه. وقت شما ببینید واقعا این خطرات رو من نمیدونم چطوری ما عشق شب قدر میخوان آه غیبت مثلا مسئولا بشه. غیبت یه وقت است یه کاری رو میگم آقا مثلا این کار باید میگم آقا این نونبایه خودش آدم خوبه ولی این کار خوب نیست. کار رو نقد کردن به قول امیرالمومنین اگه مضمونش اینجا درست باشه میفهمان به جهل نقد کنید نه به جاهه. نمیشه من اشتباه کنم چرا؟ ولی شما حالا بگون تو اشتباه کردی، این بهتر نیست. بهتر نه که بگون این که حرف غلطه، حرف رو بشکنی که ممکنه من بعد توبه کنم. اگه منو بشکنی خب من بعد که خوب شدم که دیگه باورش نمیاد من خوبم. اما اگه بگون این حرف غلطه خب هر کی اینو بزنه غلطه، خب دیگه من نمیزنم پس من غلط نیستم. میگه که هر جا این گوشا ببن، میخواید قلبتون بیدار شه، میخواید معامله رمضانی بکنید با خدا، باید و باید این دل و گوش و چشم اینا را یه جوری منظمش کنید. واقعا سعی کنید به هیچ وجه نگذارید تو خونتون، تو کلاستون، توی دکونتون نگذارید یه قدم غیبت هم بشه. دست هر کی، فقط فاسق. اون تو فاسق میدونی یعنی چی؟ ما فقط غیبت فاسق میتونیم بکنیم و کافر. مثلا بگم آقا رئیس جمهور آمریکا این عباره داره، این چطوری نیست؟ یا نه یکی از مشهور به فساد علنی است، یکی از مثلا میگه ما نماز نمیخونیم، افتخار هم میکنیم که نماز نمیخونیم. خب نه اونا گفتن کنه، ولی از این پایین تر نمیشه. و اگه خواستیم دلتون سالم بمونه جدی اینا وقت رو سر کنیم. و تحنو علا ایتام ناس حتی یتحننو علا ایتام، یتیما رو احترام برشون قائل، یتیمای مردم ها احترام قائل باشید، بچه شهدا را احترام براشون قائل باشید، مهربانی بهشون بکنید، دست رو سرشون بکشید. یه خودتون میدونید باید خانواده های شهدا و بچه یتیما گرم باشه توی ماه رمضان تا شما مشکلتون حل شد. اونا را خدا مشکلشون حل میکنه، اونا وصله امتحان ما. بعد میفرماد که و توبو الالله من زنوبه، بیان از گناهات توبه کن. شاید بگو ما گناه نده، یه راه داریم. ببین آقا اگه امشب نصف شب راحت بلند شدیم بدون هیچ خستگی قبل از اذان صبح راحت واسدی تمام طول این 11 رکعت قلبت گل گفته گل شنی، تو پاک. حالا ببینیم کی بعدش چطوری. دل گرفتار گناه هاست، نگوی یادم نیست، مگه یادآوری، مگه شما دفترچه گناه ثبت کنی داری؟ راه گناه شناسی اینه، دل پیراسته و پرداخته نیست. من چه اینجوری؟ یعنی اگه دیدی دلتون پیراسته و پرداخته نیست، گناه ها سنگینش کرد. و یه مثال میزنم، دیگه حالا که میخواستید بیان نماز، میخواستید بیان نماز رو بخونید، دم کوچه دعواتون شد با یکی، عصبانی شدید، بعد اومدید بخواید نماز بخونید، هرچی میاد بگوید یا الله، انگار یکی در قلبتونه گرفته. دیدی اینا میگن سنگینی قلب، یکی از سایی که قلب سنگی میکنه غضب. حالا خود گناهان هم کار میکنه، یعنی شما هر چی میای بری بالا، گفت برگشاده روح بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. این سنگینی روح مال اینه که زمینیم آسمانی نشدیم. حالا باید توبه کنی، نگو یادم نیست چه گناهی کردم. آقا 70 بار بگو استغفر الله ربی و توب، 300 بار بگو العفو، بگو خدایا نمیدونم چه گناهایی کردم، اما آخه اینقدر که سنگینم مال اینه که گناه کردم، خدایا گناهایی که میدونم و نمیدونم و همش رو تو میدونی ببخش، من اومدم. هر وقتی دید پرشتون زیاد شد، بدونید آقا راه باز شده است، راه باز شده است. توبو الالله من ذنوبکم ورفعوا الیه ایدیکم، ورفعوا الیه ایدیکم به دعای فی اوقات صلاتکم مستحبن هستی. همه وقت میگه آقا در موقع نماز دستتون رو بالا بالا کن، یعنی معلوم شد جدای سمجیم هستی. گفت بیا ای دل که امشب در بکوبی، بیا این بار محکمتر بکوبی. مگه به این ساده؟ مگه شول و زرد میدن که زود در رو کنن؟ برات از آتش میدن؟ مگه خاک پشت درست که یه در بزنه و کنن یه کاسشو به ما بدن؟ نور میدن. مگه به این راحتی میدن؟ چیز قیمتی را باید وقت صرفش کرد آقا. ولی اگرم دادن که خودتون میدونید، والله که از آفتاب فلک خوبتر شد. میفرماد که دستاتون رو بالا کنین که معلومه گدای، اون وقت چه کار کنید؟ دعا کنید. بعد میفرماد که بعد از نمازاتون حتما دعا کنین. بعد میفرماد که بهترین موقعی که خدا نظر به شما میکنه بعد از نمازاتونه. ببین اینا رو داره پیغمبر میگه. ما میفرماد که فإنها أفضل الساعات ينظر الله تعالى فيها بالرحمة إلى عباده، در اون ساعت بهترین موقعی است که خدا با رحمتش به شما نظر کنه. گدای در خانه خدا بودن نشونه شعور است. بعد می‌فرماد که يحبهم إذا ناجا، دوست داره وقتی باش حرف می‌زنی، و یلبیهم اذا ناداه، لبیک میگه وقتی تو باش ندا میکنی. چرا نمیشنوی؟ داره هرچی تو میگوی ای خدا، اون میگه لبیک یا عبدی. چرا؟ به چه دلیل؟ چون برای اینکه تو دوباره حالش داری بگی خدا. بچه ها را دیدی؟ وقتی ننشون یا باباشون از سر کار میاد، اول با یه خوشرویی میاد میگه سلام، خودش هم میچسبونه به چی؟ به بچه. اگه زد تو گوشش میره اون گوشه میشنه دیگه، معلومه. اگه یه دست کشید رو سرش میپیچه به پاش، اگه دوباره بوسش کرد دوباره میچسبد بننش. هر چه محلش بذاری بیشتر نزدیک میشه. داستان محبت این جوریست، هر چه دیدی دلتون بیشتر به خدا نزدیکه، بدونی خدا بیشتر داره محلتون میذاره. اگه گفتین یا الله، دیدی بیشتر دلت میخواد بگی یا الله، جواب داد است به گفت این الله تو لبیک ماست. یارو شیطون سر به سرش گذاشت، گفت واقعی این همه گفتی لبیک، گفتی یا الله یا الله، چرا جواب نمیاد؟ گول شد، گول خورد. گفت پس چی رفت خوابید؟ حضرت خضر اومد به خوابش که چی؟ چرا خوابیدی؟ گفت الله هم نمی آید جواب، میگم الله کسی محل نمیزه. گفت خدا منو فرستاد، گفت بهش بگو مرد حسابی. گفت این الله تو لبیک ماست، این که میتونی بازم بگی لب الله مال اینه که ما میگیم لبیک یا عبدی، که بازم میگی. اگه دیدین تو ماه رمضان حال دعا پیدا کردید، خوشحال باشید، خدا محلتون داره میذاره. اگه دیدین دلتون میخواد هی عبادت کنید، بدونین در وا کردن براتون، هی میخوان برید تو. آخه قلبی رفتن تو غیر فکری رفتنه. فکر دم در بذارید و بیاد، فکر مال این که بفهمید خدا هست، بقیه راه را باید با قلب برید. فرمود که و یستجیب لهم اذا دعاهم، جوابتا میدید اگه دعاش کنید. ایها الناس ان انفسکم مرهونه. عجب فرازیست، خیلی حوصله کن این تیکه، حیفه که نخونی ما بریم. ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها به استغفارکم و ظهورکم ثقیلتون من آزارکم فخففوها انها به طول سجودکم. آی مردم، دو تا مشکل دارید. یکی این که گرفتار عمل دونید. شما دقت کنید، یه کسی اگه یه خطایی کم میبرندش زندان، هرچی میخواد بیاد بیرون نمیذارن، هرچی میخواد بره خونهشون نمیذارن. عملای ما نمیذاره بریم خونمون. خونه ی روح خداست، خداست. ما نازل شدیم اومدیم تو این دنیا، خونه ی ما اونجاست، میخواهم بریم خونمون. اعمالمون رحم گذاشتن دیگه، یعنی گرفتن. یه چیز رحم میذارید یعنی میگیره ازتون. میگه شما رهن عمل دارید. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی رهن عملشه. کل امرئن، هر آدمی مرهون اعمالشه. حالا برای اینکه آزاد بشید، باید آزاد بشید. میگه با چی آزاد میشید؟ با استغفار. بگو خدایا ببخشم، استغفر الله ربی و توبه الیه. استغفار رو بفهمیم و بکنیم، اول دورمون رو نگاه میکنیم میبینیم وا گرفتار اعمالمونیم. به یکی محل نذاشتیم، به یکی دیر سلام کردیم، پا رو کفش یکی گذاشتیم و اومدیم از این مسجد تو، تجاوز به حقش شد. بالاخره این همه حق و ناحقی که آدم ناخودآگاه ازش سر میزنه، خودآگاه سر زده است و یادمون رفته. وقتی بگوید استغفار دو تا نفع داره، یکی قلب اونا که با شما بدن رو خدا خوب میکنه. استغفار وقتی شما استغفار میکنین که چی؟ اللهم اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین، یعنی خدایا پدر و مادرم رو من حقشون رو درست ادا نکردم، اغفرهما، یعنی خدایا یه جوری دل اینا را پر کن از محبتت که از من راضی بشن. چون مگه همینه نمیخواد؟ مؤمنی حقش نه به جا نیوردی، دعا میکنی خدایا دل اینا را یه جوری از محبتت پر کن که از من راضی بشن. این دوتا میگوی خدایا اللهم اغفر لی، خدایا خودمم پاک و پوچ کن، تر و تمیز کن از گناه، از معصیت، از غفلت، از ظلم. حالا وقت پروازتون شروع میشه. حضرت میفرماد آدم ها شما رحمید، شما گرفتار عملتونید. با چی خودتون آزاد کنین؟ ففکوها به استغفار. استغفار برسید به این که گناهکاری. این خیلی هنره، آدم برسه به این که گناهکاره. خدا چشم بندشو که بخواد باز کنه همینطور باز میکنه. شیطون نمیذاره ما بفهمیم گناهکاریم. این ماه بستن شیطونه. وا حالا نشونه دیدم شب اول ماه رمضان ببینید چه شنگولی، شب دوم همینطوری. اگه دیدید شب دوم و سوم نیستید، ببینید دارید در شیطونه باز میکن. شب اول خدا میبنده، بعد میذاره به عهده شما. اگه دیدید نه همین تازه نفس ادامه دادید، هی مواظب بودید روز اول ماه رمضان، شب دوم سرحال ترید، شب آخر از همه سرحال ترید. اما اگه خدای نکرده، خدا با کرد و خدا در رحمتش را باز کرد و در شیطان را بست، هی ما با کردیم، شب آخر اینقدر خسته ایم که میگفتیم میگویم ایشالا ما رمضان تموم شه. در روایت داریم که در دستورات دینی که ما ماه رمضان را به شما نشون دادیم که بعدش با ما بیای، نه اینکه بعدش بو خسته شدیم بریم. یه وقت از یک بابایی دست بچه‌شو میگیره، میگه بابا بیا بریم باغ. میبردش یه خورده باغ بگرده که بعد پسر باغیشو بیا. حالا اگه آدم ماه رمضان رو باغ رؤیت حق نبینه، روز آخر خسته میشه. در شیطان را به قلبمون خودمون وا کردیم. شب اول همه سر حال، همه اهل روزن، حتی اونا که تصمیم نمیخوان بگیرن تا آخر ماه رمضان روزه بگیرن، اینا هم روزه را میگیرن. ولی وسط زور اینا یواش یواش پشیمون میشن. اهل دنیا واقع اینجوریه. حالا انشاءالله خودتون هم مواظب باشین. سعی کنید نگوید که حتی عزیزانی که میگن میترسیم مریض بشیم برامون بد باشه، به این زودی رد نکنید، زیرش نزنید. آخه خدای صاحب شما این دستور را به همه شما داده است. این که قرآن میفرماد اونایی که طاقت ندارن، ببینید اسمش روشه است، طاقت ندارن، نه یخته مریض بشن، طاقت نداره یعنی دیگه واقعا داره تلف میشه. حیفه، معلومه بعضیا تعادل بدنیشون اول نامناسب است. نفس که میدونید نفس بدن رو تدبیر میکنه، اولش روز اول و دوم ممکنه از یه خورده سطمه بخوره، اگه مقاومت کنید خب سردون درد میاد بیاد، خب معلومه اول مخاطا خشک میشه، خون غلیظ میشه، چون همیشه از این طرف شما اینا رو تغذیه میکردید. حالا اگه یه خورده مقاومت کنید، حالا من یه مثال براتون میزنم، تا ظهر و بعد از ظهر ماه رمضان حتی گلودون خشک میشه، از بعد از ظهر آب نمیخورید ولی گلودون تر میشه. امتحان کنید. چرا؟ چون از این به بعد بدن دیگه امیدش از اینکه شما از بیرون آب بهش بدید قطع میشه، سازمان عوض میکنه. روز اول و روز دوم تعادل خونیتون به هم میخوره، ممکنه فشارتون بیاد پایین، سرتون یه کمی درد بگیره، خب مقاومت کنید ورق برمیگرده. روز سوم میبینید نه هیچ چی دیگه نشد. خدا شما را میشناسه که این روزه را به عهده گذاشته، الا همون که قرآن میگه لا یتیقون، دیگه طاقت نداشته باشه. حالا این عمل بعد میفرماد که دو تا مشکل داشتین، یکی این که رحم بودید گرفتار بودید، یکی این که پشتتون را گناه‌ها و سنگینی‌های دنیا بهش فشار آورده است. با چه حل کنید؟ با سجده. سجده یعنی چه؟ بیفت به خاک بگو خدایا همین که تو میگی من هستم، هیچ چی نیستم. سجده بهترین مرحله بنده سجده است بنابر روایت. چرا؟ خودتونم ببینید، راستگی ترین شما سجده. شما کی؟ هیچ. در مقابل خدا هیچ. کی این هیچی یه کمی پیداست؟ تو سجده. برای همین خدا میفرماید من در سجده بیشتر از همه مراحل به بندم نزدیکم. سجده های طولانی، یکی از ذکرای خیلی خوبی که در سجده دارید بهش میگن ذکر یونسی علیه السلام، 400 بار به لطف و کرم خدا، خیلی وقت خوبیه، ذکر حضرت یوسف، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نمیگن ذکر یونسی 400 بار. آیت الله ملکی تبریزی میفرمودن که نیم ساعت، اونا اهل میدونن چی بگن، بزرگان دیگه میفرمان 400 بار. حالا هر کدوم خودتون میخواد، اولش هم که نیست، اولش سجده از قلب که نمیاد که، اولش هی با زور شماست. بعد از یه مدتی نه آقا، قلب لا اله الا الله، همین حالا یه خورده بگید ببینید لا اله الا الله، این الا الله مغز قلب دونه تکون میده. یه خورده که اگه کار دونه مداوم کنید میبینید که این قلب سنوبری وصل میشه به قلب نفسی، غلبه میکنه، حالتون عوض میشه، روحیتون عوض میشه، دیگه اصلا نمیتونید غیبت بکنید. آنی میاد غیبت بکنید قلبتون نمیذاره. اینا حالاتیست که روزه به شما میده. بعد میفرماد که وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَلَّ ذِكْرُ أَقْسَمُ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا يُعَذِّبُ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ. چی میگید؟ خدا قسم خورده نمازگزار رو و سجده کنه عذاب نکنه. خب سجده کن، سجده کن تا حالا خدا عذابت نکنه. و وقت نگود که روز قیامت عذاب نکنه، نه همین حالا. وقتی میگن روز قیامت عذاب نمیکنه یعنی حالا قلبتون تاریک نمیشه، حالا نورانی میشه به لطف خدا. به هر صورت ماه رمضان است، چیزی نیست که به این راحتی بشه راجع بهش صحبت که، تازه چه فایده صحبت که صاحب دل بداند وان چه حال است. حیفه که ما از این ماه عزیز محروم بشیم. خودتون آماده کنید به استقبالش برید. مستحب بود که امروز و فردا و پس فردا سه روز به استقبالش برید، نشد دیگه یک روز به استقبالش برید. برید به استقبال این ماه، تو ذهنتون فقط این یه مسئله باشه، شما جنس غیبی، این تو ذهنتون باشه تا روزا براتون شیرین بشه. جنس غیبی، بدن قرضی شماست، حکومت بدن را ضعیف کنین تا بود غیبیتون دستتون بیاد. ببینین شما منتون اصل شما جنس غیبی. خودش فرمودی اسالونه که عن الروح قل روح من امر ربی، امر یعنی مقام غیب. شما از روح خدا، روح خدا غیبیه، نفخت و فیه من روحی. روح خدا یعنی یکی از ملک‌های مقرب خدا، نه روح خدا مثل ما که میگیم روح ما یعنی مثلا ما از خدا ما، نه، روح یه ملک مقربه. شما از اون ملک براتون دمیدند، اون وقت بفرمای که حالا که جنس دون غیبیه این بدن نمیذاره، خب فرصت خوبیه تو این ماه رمضان بناس بدن را لاغر و ضعیف کنی. اسرافیل میدونین که روز محشر چه کار میکنه، اسرافیل میدمد به شما بعد شما جنس قیامت میشید. او وقت آدم روزدار خودش را در طول این یک ماه میده در جلوی شیپور اسرافیل، نفخ اسرافیل. دیدین بعد از اورا بدنتون گرم میشه، هی دلتون میخواد روحتون سبک شد، این دارید به وزش اسرافیل برخورد میکنید، یواش یواش جنس قیامت میشه. حتما شنیدین در قرآن فنفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. میدمد بر سور اسرافیل، همه قش میکنن الا اونایی که خدا میخواد. کیا؟ رئیسشون معصومه. گاهی وقتا شما قیامتی میشید قبل از این که اسرافیل بهتون بدمد. با روزه، روزه را کم نگیرید، روزه شما را میخواد جنس دون قیبی کنید، حال بیاد. هر چه سوس میشید حال بیاد، هر چه ضعیف میشید حال میاد. پا من این ضعیفی ها قوت است. گفت قوت جبریل از مطبخ نبود، قوت جبریل از مطبخ نبود. قوت شما اگه دلتون به این قضا و خیلی نبندید از یه جای دیگه میاد. خدایا بارلاها پروردگارا، یا الله یا الله یا الله،